ساعت 16 در ایران هستین. صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. کیفرخواست قتل عمد علیه محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران صادر شد. سفر سه روزه دونالد ترامپ به بریتانیا آغاز شد. و رئیس جمهور لبنان خواستار آزادی یک زندانی لبنانی در ایران شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمد علی نجفی مبنی بر قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح و ارسال پرونده به دادگاه کیفری خبر داد. دادستان تهران با خانوادگی خواندن پرونده قتل میترا استاد، همسر محمد علی نجفی، بر اثر اصابت گلوله خواستار توقف اظهار نظرهایی به گفته او غیر کارشناسی در مورد این پرونده شد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه این پرونده هفته آینده در دادگاه کیفری یک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پیش از این محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد علی نجفی تکمیل تحقیقات در مدت 4 روز را بسیار عجیب خوانده و گفته بود که وکلای آقای نجفی قصد دارند به این اقدام دادسرا اعتراض کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه برای دیداری 3 روزه وارد بریتانیا شد. رئیس جمهوری آمریکا در این سفر با الیزابت دوم ملکه انگلستان و ترزا می نخست وزیر بریتانیا دیدار خواهد کرد. دونالد ترامپ قرار است در ادامه این سفر در 75 مراسم سالانه یادبود آغاز نبرد نورماندی که 6 ماه ژوئن در فرانسه برگزار می شود شرکت کند. در این مراسم رئیس جمهوری فرانسه و شمار دیگر از رهبران اروپا هم حضور خواهند داشت. بنابر گزارش‌ها همزمان با مهمانی ملکه بریتانیا به خاطر سفر آقای ترامپ، معترضان هم قرار است در نزدیکی پارلمان در اعتراضاتی که مهمانی مردم نام گرفته شرکت کنند. درباره اهمیت این سفر ساعت پیش گفتگوی داشتیم با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا.
خب این بدون تردید جنجالی ترین و سخت ترین سفری است که از طرف یک رئیس جمهور آمریکا به بریتانیا که نزدیکترین و طبیعی‌ترین متحد آمریکا در جهان در صورت می‌گیرد و یک نوع دوگانگی عمیق در بریتانیا نسبت به انجام این سفر از زمانی که آقای ترامپ انتخاب شد و خانم می در اصل 2 سال پیش این دعوت رسمی را از ایشون کرد که 1 سال هم به تأخیر افتاد ولی بالاخره داره صورت میگیره. یک واقعا یک اختلافات عمیقی در این جامعه نسبت به آمدن او وجود داره، ولی خب به هر حال این مسافرت داره انجام میشه و تنها به خصوص اینکه یکی 2 روز دیگه 75 سالگرد به اصطلاح حمله به اروپا علیه آلمان نازی هم صورت گرفت، اون دیده معروف به دیده
در نورماندی،
یعنی اوکازیون دیگه است که بله که به هر حال یک اهمیت ویژه‌ای به این سفر در این زمان داره میده.
آقای خانساری، فارغ از این اتفاق، به هر حال موافقانی در میان سیاسیون بریتانیا آقای ترامپ داره، خصوصا که او هم از اونها حمایت میکنه، از جمله مثلا کسی مثل بوریس جانسون که حال با توجه به کنارگیری خانم می از مقام نخست وزیری باید دید که آیا او جایگزین خانم می خواهد شد یا کسی دیگری. آقای ترامپ پیش از این سفر از بریتانیا خواسته که در مذاکراتش با اتحادیه اروپا در ماجرای خروج از اتحادیه اروپا یا همون برگزیت سختگیر عمل بکنه. فکر میکنید که برای واشنگتن چرا اهمیت داره این موضوع و خروج بریتانیا به این شکل از اتحادیه اروپا؟
خب ببینید، اهمیتش برای آمریکا در اصل ضعیف‌تر شدن اتحادیه اروپا است و بدون تردید خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا این مجتمع رو ضعیف‌تر خواهد کرد. ولی همونطور که شما گفتید، یک جنبه دیگه این سفر و همین مداخلاتی که آقای ترامپ در امور داخلی به اصطلاح بریتانیا کرده، همین که مثلا ابراز تمایل کرده که آقای بوریس جانسون مثلا باید جانشین خانم می بشه و یا اینکه مثلا بریتانیا باید مذاکرات برگزیت رو آقای فراج که رهبر یکی از این به اصطلاح آدمای جنجالی بریتانیایی است که از مخالفین
حزب مدافع برگزیت عملا،
بله حزب مدافع برگزیتی که او هم در مذاکرات برگزیت بهش یک جایی داده بشه، خب اینا مسائلی است که کاملا غیر عرفی است و این باعث شده که در این سفر مثلا رهبر حزب کارگر، حزب اصلی مخالف با دولت، و رهبر حزب لیبرال دموکرات اعلام بکنن که در مثلا مراسم که برای با شرکت آقای ترامپ خواهد بود شرکت نخواهند کرد، و یا اختلافات به اصطلاح بیان شده ای که بین و اون توییت های رد و بدل شده ای که بین آقای ترامپ و شهردار لندن صدیق خان صورت گرفته. من منظور این که این در مجموع یک وضعیتی است که هیچ وقت سابقه نداشته. البته همین دولت محافظه‌کار که از آقای ترامپ دعوت کرده اختلافات زیادی هم با او در ارتباط با مسائل مهمی مثل تغییر سیاست در ارتباط با تغییر آب و هوا و یا حتی برجام اختلافات عمیقی با آمریکا دارن، ولی خب این مسئله صورت گرفته. و
چرا صورت میگیره آقای خانساری؟ سوال اینجاست که به هر حال ولی این سفر داره انجام میشه، یعنی اینکه یک اهمیتی این روابط بریتانیا و ایالات متحده به هر حال برای همون حزب محافظه‌کاری که شاید اختلاف نظرهایی هم داشته وجود داشته که دعوت کرده از آقای ترامپ، درسته؟
ببینید، برای آمریکا، برای بریتانیا، حفظ روابط با آمریکا در رأس هر مسئله دیگریه، گذشته از اینکه چه فردی در کاخ سفیده. 10 سال پیش موقعی که جورج بوش به لندن اومد تقریبا فضای مشابهی بود، البته این فضا به مراتب بدتره، ولی کسی در اون تاریخ پیشبینی یک چنین روزی رو نمی‌کرد یا یک چنین فضایی رو نمی‌کرد. جامعه بریتانیا با طرز برداشت و طرز به اصطلاح عمل و گفتار فردی مثل آقای ترامپ اصلا احساس ناراحتی میکنه، ولی بریتانیا دارای روابط خاصی با آمریکاست و گذشته از اون، اینکه بریتانیا به خصوص میخواد از اتحادیه اروپا بیاد بیرون، نزدیکیش با آمریکا و عقد قراردادهای تجاری با آمریکا، چیزی که آقای ترامپ هم در همین صحبتهای اخیرش به اونها اشاره کرده، برای بریتانیا از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و به این دلیل.
تحلیل مهرداد خانساری رو میشنیدید، دیپلمات پیشین، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، درباره سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به بریتانیا، سفری 3 روزه و رسمی صحبت میکردیم. یادآوری میکنم که بخش خبری رو ادامه میدیم، اما در دقایق پیش رو احتمالاً به هلند خواهیم رفت، جایی که مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده در اونجا حضور داره. کنفرانس خبری برگزار خواهد شد. در به محض اینکه این کنفرانس برگزار بشه میتونید از طریق رادیو فردا به صورت زنده این کنفرانس خبری رو بشنوید. اما در ایران مینا اکبری روزنامه‌نگار و فیلمساز با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام فراخوانی داده و از روزنامه‌نگاران خواسته که روایت خود را از تحریری‌های روزنامه‌ها بنویسند و خالق تاریخ شفاهی مطبوعات باشند. در این باره بیشتر بشنوید در گزارش همکارم کیانوش فرید.
مینا اکبری روزنامه‌نگار و فیلمساز همزمان با اکران نخستین فیلم مستندش با عنوان میدان جوانان سابق با راه اندازی یک صفحه در اینستاگرام فراخوانی داده و از روزنامه‌نگاران خواسته است که روایت خودشان را از تحریریه‌های روزنامه‌ها بنویسند. میدان جوانان سابق نام نخستین فیلم مستند مینا اکبری روزنامه‌نگار و منتقد سینمایی است که روایت او را از مطبوعات دوره اصلاحات و دورانی که بر روزنامه‌نگاران ایران گذشته به تصویر کشیده است. به گفته خانم اکبری، ماجرای اصلی این فیلم مستند درباره یک عکس است. عکسی که روزنامه‌نگاران روزنامه جامعه در سال 76، یعنی سال اول دولت اصلاحات، به پیشنهاد ماشاءالله شمس‌الواعظین سردبیر این روزنامه برای روجلد شماره نوروز در میدان جوانان انداختند. در این عکس مینا اکبری به عنوان یک روزنامه‌نگار تازه کار 20 ساله در کنار 71 روزنامه‌نگار حرفه‌ای دیگر ایستاده است. این فیلم مستند که به لحاظ تاریخی از سال 76 تا 96 را شامل می شود، نگاهی است به زندگی و سرنوشت این 72 روزنامه‌نگار که از میان اینها تنها 6 نفر مشغول کار روزنامه‌نگاری هستند و باقی یا مهاجرت کردند یا اجازه کار ندارند یا فوت شدند یا در زندان به سر میبرند یا کسی از حال و روزشان خبر ندارد.
روزهای نزدیک به 40 سالگیم شروع کرده بودم آلبوم‌ها و روزنامه‌های قدیمی رو ورق زدن و اولین ایده به ذهنم رسید که آیا میشه دوباره آدم‌های این عکس رو تو میدون جوانان جمع کرد؟ وقتی که تو یه مطلبی می‌نویسی، یه مطلب دیگه چاپ شده، این یه روزنامه‌نگاری نیست.
بیشتر تلاش میکنیم موقعیت رو حفظ بکنیم تا اینکه بخوایم یه چیزی به جلو بریم.
من خودم رو همچنان تو دلم روزنامه نگار میدونم، ولی اینکه روزنامه نگار نیست.
من خودسانسوری وحشتناک در وجودم و اینو از بچگی تو مغز من کردم.
ما با رقیبمون بازی میکنیم.
ما آسیب اول از همه اختیامون
ما ها به تو تحریریه بودیم، اومدن میتونم گفتن که به هیچی دست نزنی.
چهار نفری من رو بردن امریکو، من هم یه اتفاق غذا هستم.
ما یه تجربه مشترکی داریم از اینکه ما منتظر اونا هستیم و اونا که منتظرن که بعد.
میدان جوانان سابق، فیلمی از مینا اکبری. ماندیم که روایت کنیم.
مینا اکبری معتقد است این فیلم ادعای تاریخ مطبوعات به خصوص بهار مطبوعات و اصلاحات را ندارد، اما او سعی کرده روایت خودش را داشته باشد و خواسته تا دیگران نیز با نوشتن و گفتن روایت‌های خودشان صفحه میدان جوانان سابق را به تاریخ شفاهی مطبوعات ایران تبدیل کنند. مینا اکبری کار مطبوعاتی خود را از 20 سالگی با روزنامه جامعه آغاز کرد و تا کنون چندین بار به عنوان بهترین روزنامه‌نگار در حوزه گزارش و مصاحبه معرفی شده است. این کارگردان و روزنامه‌نگار که در آستانه 40 سالگی قرار دارد، تصمیم گرفته برای همیشه کار روزنامه‌نگاری را کنار بگذارد. او به نوعی این فیلم را قصه روزهای روزنامه‌نگارهایی می‌داند که بین امید و ناامیدی زندگی کردند و معتقد است دورانی که قرار بود شکل و شمایل رویایی داشته باشد، مثل کابوس گذشت.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. اما میشل اون رئیس جمهور لبنان از مسئولین ایران خواسته نزار زکا شهروند لبنانی رو که در ایران زندانی است آزاد کند. خبرگزاری تسنیم این خبر رو به نقل از گزارش برخی منابع نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران منتشر کرده است. نزار زکا کارشناس فناوری اطلاعات و مدافع آزادی در آزادی اینترنت و دارای اقامت دائم آمریکاست. او پس از آن که به دعوت دولت ایران برای شرکت در یک کنفرانس به تهران رفت، بازداشت شد و از شهریور سال 94 در زندان به سر می‌برد. آقای زکا به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به 10 سال زندان و پرداخت 4,200,000 دلار جریمه نقدی محکوم شده است. رسانه‌های عربی نوشتند که به دلیل نقش و جایگاه تاثیرگذار میشل اون، این درخواست به احتمال قوی به زودی اجرا می‌شود. مقامات رسمی ایران هنوز به انتشار این خبر واکنشی نشان ندادند. همطور که وعده داده بودیم، کنفرانس خبری مشترک وزرای خارجه آمریکا و هلند در لاهه در هلند در حال برگزاری است. دعوت میکنم که شنونده پوشش زنده این کنفرانس خبری از صدای آمریکا باشید. همکنون استف بلوک وزیر خارجه هلند سخن میگه.
در سوئیس بود، امروز در هلند. صحبت‌های وزیر خارجه، رابطه بین آمریکا و هلند یک رابطه بسیار صلح‌آمیز و یکی از قدیمی‌ترین رابطه‌هاست بین آمریکا و یک کشور خارجه. ما کشورهایی هستیم که کارآفرینی می‌کنیم. ما معتقدیم به کارآفرینی، کمک می‌کنیم به رونق و پیشرفت جهان در هر دو کشور ما و فراسوی کشور ما. هلند سربلنده که در میان 5 کشور سرمایه‌گذار اصلی در آمریکا است و همینطور آمریکا بزرگترین سرمایه‌گذار در هلند. ما هر دو معتقد هستیم به یک جهان باثبات‌تر و ایمن‌تر. ما شریکان قوی هستیم در صحنه جهانی و نگرانی‌های مشترک داریم در رابطه با ونزوئلا. تعهد ما بر خاطر فعالیت‌های خرابکاره در فضای مجازی و همینطور یک اتحاد فراسوی آتلانتیک قوی. همکاری‌های ما برمی‌گرده واقعا به 75 سال قبل، کمک سربازان آمریکا و نیروهای متفقین برای آزاد کردن هلند. 10,000 سرباز آمریکایی که جان خودشون در جنگ جهانی دوم دست دادن در همین هلند به خاک سپرده شدن در جنوب هلند و گرامی داشته باشن. مایه افتخار بود که در مراسم یادآوری اون شرکت کردیم یک هفته قبل. ما هرگز فراموش نخواهیم کرد زنان و مردان آمریکایی رو که فدا کردن جان خودشون انحصار کردن، بالاترین بهای گزاف رو پرداختن. آزادی چیزی نیست که بشه دست کم گرفت. خیلی ممنون آقای پومپئو. من خیلی خوشحالم امروز هستم، اولین سفرم به هلند به عنوان وزیر خارجه. ما هستیم به خاطر جلسه کارآفرینی. شما کار عالی کردید اینجا در هلند که بتونید پیوندهای اقتصادی بین دو کشور ما ایجاد بکنید که ویژه بشه این پیوندها. البته همونطور که شما اشاره کردید، تاریخ سابق، تاریخ بالا بلند